만 조수 대하모라 개조한
وقت شما دوستان و همراهان گرامی به خیر، دعوت میکنم برنامه خاکریز خاطره رو بشنوید.
به اذن الله بنده سید علی اصغر موسوی از رزمندگان لشکر 27 حضرت رسول که در سال 58 به عبارت 558 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اومدم و در همون سال برای اولین بار اعزام شدم برای مهابا. اواخر پاییز سال 1158 ما از جمعی گردانهای عملیاتی پادگان ولی عصر تهران گردان 3 اعزام شدیم مهابات. وقتی که وارد مهابات شدیم از داخل پادگان مهابات با هلیکوپتر رفتیم، از هلیکوپتر پریدیم پایین، هلیکوپتر رفتن، ما هم به ستون وارد اولین خیابون روبروی پادگان شدیم. وارد که شدیم 300 متر 500 متر جلوتر دست چپ کاخ جوانان بود، رفتیم داخل کاخ جوانان مستقر شدیم. تمام شهر در تصرف نیروهای ضد انقلاب بود، از دموکرات ها و کمال ها و عرض کنم که نیروهای رزگاری و چیرکای فدایی اقلیت و منافقین همه دیدم شده بودن، یعنی اونجا حتی سلطنت طلب ها و اینا اون منطقه بودن، همشون شمشیر از رو کشیدن برای مقابله با جمهوری اسلامی. شهر هم کاملا در تصرف دشمن هستش. ما هم تنها جایی که در اختیارمونه همون یه ساختمان بود و یه حیات. یکی از دوستانمون به اسم شهید مصطفی جعفریان بچه اصفهان بود اصالتا، ولی ساکن تهران بود، دل بسیار رعوفی داشت. شهر مهابات اون موقع شهر درسته بعضی جاش خیلی چیز بوده ولی آدم های فقیر هم بودن. اینا روی یواش یواش مصطفی جذب کرده بود. خودمون تو محاصره ایم، تو یه کاخ جوانان تو حصاریم. می اومد از آشپزخونه تعداد غذا جمع می کرد، غذای خودش هم می ذاشت روش، می برد انتهای همین به اصطلاح محوطه کاخ جوانان نرده بود، یه منطقه بازی. این خانواده های به اصطلاح مستضعف و خانواده های ضعیف می اومدن، این نهار شام صبحونه یه مقدار جمع می کرد می رفت. به تدریج اینا زیاد شدن. جعفریان هم همش دنبال این بود که بتونه جوری چند تا غذا جور کنه ببره واسه این خانواده های به اصطلاح نیازمندیه. مسئول سپاه مهابات شهید حاج اصغر شمس، صادقین محمدی هم معاونش بود. اومده بود به ساجدین گفته بود ساجدین من میخوام برم تو آشپزخونه. گفته بود چرا؟ گفته بود میخوام برم تو آشپزخونه کار کنم، اگه چیزی منو بفرستید. قصدش هم این بود که بتونه اونجا مثلا یه 10 تا غذا اضافه یه جوری جمع و جور کنه به این خانواده‌های مستضعف بده. خب آشپزی هم بلد نبود. ساجدین اومد به من گفت سید. گفتم ها. گفتش که این جعفریان مصطفی هی میخواد بره تو آشپزخونه. گفتم واسه چی ساجدین؟ گفتش که میخواد بره تو آشپزخونه کار کنه، قصدش هم اینه. گفتم کارت نباشه، بذار من خودم جمع و جورش میکنم، بفرستش پیش من. اومد پیش من و گفتش که ساجدی منو فرستاده پیش تو که من اگر تایید تو بودم برم تو آشپزخونه. گفتم که مصطفی واسه چی میخوای بری؟ گفت همینطور میخوام برم دیگه. گفتم مصطفی عیبی نداره، من یه چند تا دونه غذا میگم بیشتر بدن به اون خانواده ها بده، مشکلی نداره که. گفت نه بذار من برم تو آشپزخونه کار کنم. گفتم آشپزی بلدی؟ گفت یه چیزایی بلدم. گفتم عیبی نداره بیا. با جمشیدی که آشپزمون بود هماهنگ کردم، گفتم جمشیدی از فردا میخوام جعفریانو بفرستم اینجا، هرچی من گفتم بگو چشما. گفت باش. فردا صبح دست جعفریانو گرفتم، گفتم مصطفی بیا بریم. بردمش تو آشپزخونه تو زیر زمینو. گفتم جمشیدی؟ گفت بله آقا. گفتم که یه نیروی جدید آوردم. گفت ما نیرو نیاز نداریم که آقا. گفتم که آشپز خوبی ها، آشپز یک. گفت خب اگه آشپز باشه عالیه. جعفریان از جریان خبر نداره، ما با جمشیدی و بچه های آشپزخونه هماهنگیم. گفتم جمشیدی؟ گفت بله آقا. گفتم که نهار چه گذاشتی؟ گفتش که آب گوشت. گفتم که باش چی میخوای بدی؟ گفت هر چی شما بگی. گفتم که سالاد کاهو بده خوبه. گفت چش آقا سالاد کاهو بدم، فقط سسش سسو بده جعفریان درست کنه. یه قابلمه آب آورد گذاشت جلوی جعفریان، من یه مقدار زردچوبم زدم بهش زرد شد، یه پاتیل روغن گذاشتم یه برش، دو تا شونه تخم مرغ یه برش. گفتم جعفریان؟ گفت بله. گفتم هم میزنیم میخوایم سس درست کنیم، سالاد کاهو با آبگوش بدی به بچه ها. یه تفلی هم از همه جا بیخبر بریم با آبگوش سالاد کاهو میدن. بعد آب زرد ما گذاشتیم جلوی این تو قابلمه، یه ملاقه دادم دستش، میگم هم بزن تا صفر بشه، هر دو سه دقیقه یه بار یه ملاقه روغن بریز، دو تا دونه تخم مرغ بشکن توش. این آب هم میزد یه ملاقه روغن میریخت دو تا تخم مرغ میشکن توش، آب و زردچوبه هی هم میزد. من رفتم بیرون یه نیم ساعت 20 دقیقه بعدش اومدم و یه نگاه کردم گفتم جعفریان؟ گفت بله. گفتم که سس درست شد؟ گفت صفر نمیشه آقا سید. رفتم جلو گفتم جمشیدی؟ گفت بله آقا. گفتم که بیا کار این نیستش، این قابل من رو بردار برو سری بده به یکی از بچه ها سسو درست کنه، یه کار دیگه به جعفریان بده. گفت چشم. یه نیم ساعت گذشت، این آبگوشت اون موقع ما تو سبد جدا میکردن بچه ها، آبشو میرفتن یه طرف، دونشم یه طرف. بعد چرخ گوشت بزرگ صنعتی داشتیم، خب باسه تعداد زیاد بود میخواستیم گوشت کوبیده درست کنیم، میریختیم با چرخ صنعتی چرخ میکردیم، چرخ گوشت بزرگ بود، گوشت کوبیده اینطور درست میکردیم. گفتم که دونه از آب جدا کردی جمشیدی؟ گفت بله آقا. گفتم که چطوری حالا میخوای بکوبه؟ گفت نمیدونم. یه ذره واشتادم گفتم که من راشو میدونم. گفت چیکار کنیم؟ گفتم که یکی از بچه ها رو بگو لغت کنه. گفت لغت کنیم؟ گفتم آره لغت کنیم. گفت چشم. گفت بچه ها کی؟ گفتم جعفری ها. گفت ها. گفتم تو؟ گفت ها سید. لغت کنم؟ گفتم آره. برو میرزن این دونا رو تو نخود و لوبیا و گوشت و سیب زمینی رو میرزن توی قابلمه ها پاتیلا، تو برو لغت کن. گفت باشه. تفلی هم از همه جا بیخبر اومد بره تو قابلمه. گفتم واسه واسه مردسه پاتو نشستی که. گفت چیکار کنم؟ گفتم که هیچی، برو تو حموم پاتو بشور. رفتش تو حموم و پاهاشو شست و اومد. گفت آسه شستم. گفتم قشنگ شستی؟ گفت آره. گفتم با چی شستی؟ گفتش با آب دیگه سید جون. گفتم که بابا بچه هم مریض میشن، پاتو باید درست ضد عفونی کنی، آخه نمیشه اینطور که. گفت چیکار کنم؟ گفتم هیچی، برو تاید، یادون تشت بودش اونجا، گفتم تاید میریزی تو تشت، آب جوش میریزی توش، ریکا هم بریز، یه مقدارم از این مواد ضد عفونی بریز. گفت ضد عفونی بریزم؟ گفتم آره. این آب و تاید و ریکا و مواد ضد عفونی رو ریخت تو این تشت، آب جوش رفت تو آب جوش، وایستاد شروع کرد پاش شستن. این تفلی مثل چی بگم، اسمم بالا پایین میپرید تو این آب جوش، هی پاشو میشست، منم اومدم یه دن لیفت دادم دستش، گفتم محکمتر بکش. این پاشو شست، آب رو ریخت بیرون، دوباره آب صاف ریخت توش، دوباره رفت شست، اومد این پاهاش تا این زانو شده و این لبو قرمز خلاصه اومد بیرون. گفتم جعفر اینا شستی؟ گفت آره آقا تمیز شستم. نگاه کردم دیدم فقط مونده تابر بزنی تفلی پاش. خلاصه اومد و بچه هم که خبر داشتن می اومدن، از همون ابتدا که ما اینو گذاشتیم که آبو هم بزنه صفت بشه بشه سوس، از اون بالا می اومدن از پله نگاه می کردن می خندیدن می رفتن. خلاصه همه بچه هم جمع شدن تو را پله آماده. اومد و گفتم جمع شدی؟ گفتم که با آبگوش سالاد میدن. گفت نه آقا شما گفتی دیگه. گفتم جعفری ها تو که ادعا داری آشپزی، مگه با آبگوش سالاد کاهو میدن مرد حسابی؟ سس درست میکنم. گفت نمیدونم. گفتم نه، زمدن چرخ گوش بون گندگی رو نمیبینی تو؟ میخوای با پا بری تو قابلمت گوش کوبیده درست کنی، لگت کنی اینا رو؟ گفت گفتم جعفریان عیبی نداره، من میدونستم الکیش تو رو سر کار گذاشتیم یه ذره بخندیم، من با ساجدین و حاج اسقر آقا شمس هماهنگ کردم، چند نفر فقرا میان جلوی در اینایی که نیازمندن غذا میدی؟ گفتش تایی توی حدود 20 نفر هستن. گفتم که جمشیدی؟ گفت بله. گفتم روزی 25 تا 50 تا جا داره، روزی غذا بده به جعفریان، صبحونه نهار شام فقرایی که هستن ببره بهشون تقسیم کنه. خیلی خوشحال شد که این 10-15 تا به زور غذا جور میکرد، ما گفتیم 25 تا بهش بده، میگه 20 تا، ما میگه 25 تا 50 تا هم جا بداره. این خانواده ها میومدن پشت این نرده جعفریان، همه بچه ها غذاشون رو خورده بوده، این هنوز میرفت قابل ما، اون موقع ظرف یه بار مصرف نبود که، میرفت قابل ماهاشون رو میگرفت یکی یکی، از تو برف و سرما میومد تو آشپزخونه پر میکرد به تعداد نفراتشون، میبرد تبیل میده قابل ما، نفر بعد میگرفت میومد. این شاید 2 ساعت 1 ساعت و نیم از زمانی که غذا رو ما آماده میشد پخش شدن، این تو این مسیر هی میرفت میومد، این قابل ما رو میبرد پر میکرد میومد. بعد ساعت 2:30 اینا یهو میدیدی خودش نهار داره میخوره، اونم اگه میرسید، اگر کسی بود که به اصطلاح میومد غذا تموم شده و غذای خودش رو میداد بهش. خلاصه بچه‌ها هم که تو پله وایستادن، ما هم که شروع کردیم در اونجا با جمشید اینا خندیدن، بچه‌ها ریختن، جعفریان گرفتن پیچی در لای پتو. جعفریان چی خوردی؟ آش آلو. یه جشن پتو سنگین باسش گرفتن، یه هدیه هم بهش دادن و آخر سر جمشیدی هم وایستاده بود نگاه میکرد، منم داشتم نگاه میکرد. بچه ها جعفریانو که زد، جعفریان از تو پتو که اومد بیرون تلو تلو داشت میرفت، گفت چش همه تونو کور کردم، من 50 تا واسه فقرا غذا گرفتم، دمتون گرم. بلند شد اومد بیرون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چنگ دل آهنگ دل کش میزنه، ناله عشق است و آتش میزنه، قصه دل دل کش است و خواندنی، تا ابد این عشق و این دل ماندنی. چنگ دل آهنگ دل کش میزنه، ناله عشق است و آتش میزنه، چنگ دل آهنگ دل کش میزنه، ناله عشق است و آتش میزنه. پرده بالا را هست و نیست، راستی نادیدن تا دیدن، پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن تا دیدن.
هنگ دل
دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، قصه دل دل کش است و خواندنی، تا ابد این عشق و این دل ماندنی.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند.
پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن تا دیدن، پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن تا دیدن.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، چنگ دل آهنگ دل کش میزند،
تشنه عشق دلت دریای امید، شبیه تو این دنیای کوه، خسته کی دیده یه کوه، خسته کی دیده، کی مثل تو این تاریخ زمین خورد و بازم پا شد، کدوم صحرای تبداری یه شب بارید و دریا شد، یه شب بارید و دریا شد. همیشه آغوشت برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غمت تو کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من. مغروری که زخم از این و اون خورده، مثل مادر پر از عشقی، پناه بچه هات میشی، دلت مغرور و آرومه با این که توی آتیشی. همیشه آغوشه برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غمت و کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
ماجراهای من و حشمت،
ماجراهای درست. سلام به برنامه من، یعنی محمد رضا قلمبر، خوش اومدین. یه سوال از من داشتم، به نظر شما سخنوری در مدیریت چقدر اهمیت داره؟ اگه یه نفر نتونه خوب حرف بزنه به درد مدیریت میخوره یا نه؟ البته این بی‌معنی نیست که فقط آدم‌هایی که فن سخنوری بلد هستن گزینه‌های خوبی برای مدیر شدن هستن، اما اینکه یه نفر بتونه منظور خودش رو خوب برسونه و درست و به جا باشه از نکات مهم در سخنوریه. در واقع سخنرانی کردن، اعلام رسمی خبرها و بیان دقیق ایده ها در مصاحبه ها یا خطاب قرار دادن کارگران از ویژگی های یک مدیر
بفرمایید. اینا متن سخنرانی شما آقای قلمبر. همه الان به دلیل رعایت پلیکوپی های بهداشتی باید به صورت آیلاین صحبت کنیم.
پلیکوپی نه و پروتکل، قلمبرم نه و قلمبر،
پروتکل نه و شیوه نامه.
بله شیوه نامه بلدی که. بعدش من از شما متن سخنرانی خواستم. آقا حشمت،
یعنی میخوای بیداهی صحبت کنی؟
حشمت تو وقت سخنرانی میذاری داداش، باید اول با من همان کنی، میفهمی؟
یعنی چی؟ من مدیر تبلیغاتتم، تو باید با من همان بشی؟
بابا همه جای دنیا برعکسه.
بیا این متن بخون، آماده باش تا به صورت زنده با مدعوین صحبت کنیم.
خیلی خب، بذار من یه بار تمرین کنم.
یا
ولی خواهش میکنم یه بارم حرف منو گوش بده.
باش حالا تمرین کن.
دوستان، امروز که دور هم جمع شدیم میخواییم براتون از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت هم برای آبادانی این مجموعه بگم. دوستان بزرگوار و عزیز، ببینید، هر ارگانی نیاز به یک مدیر مدبر و کوشا داره. شما مطمئن باشین که من هم مدبرم هم کوشا، بنابراین شما با انتخاب من میتونید به اوج آرمانهاتون برسید و این یعنی دستیابی به آنچه که شما در طول اعصار قرون بدان نیازمند بوده اید. بنابراین امروزه با پیشرفت تکنولوژی بشر از روح معنوی خودش فاصله گرفته. ما انقدر مشغول فعالیت‌های روزانه هستیم که گاهی انسانیت خودمون رو هم فراموش می‌کنیم. من آمدم تا خط بطلانی بر روی این مسئله بکشم.
اون همه آنلاین شدن. زود به زود به سلام کن همه اینا رو بگو. زود باش زود باش.
باشه باشه. سلام دوست، سلام. ببخشید به من رأی بدین، من دوست دارم مدیر بشم. ممنونم. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
آفر. سلام.
ها.
تو این همه حرف آمده کردی، میخواستی فقط اینا رو بگی؟
هول شدم.
الان بریم، میخوای به شغلای دیگه هم فکر کنی؟ امتیازاتت افتضاحه ها.
نخه، من دوست دارم مدیر بشم و میشم. حالا میبینی اصلا مقصر خودتی. صد دفعه گفتم یا نه یا اینجا بگو سخنرانی آنلاین داری.
ببین قلمبر، من یه ماه پیشم بهت میگفتم وضعت همین بود، بفهم.
نه خیر، تلاش میکردم موفق میشدم.
باشه، هر چی خودت تلاش میدینی. من دوباره بذار وصل بشم و حرفاتو بزن.
نه 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 نه، خجالت میکشم. برو بشو بگو من خیلی خوبم، بیای به من رأی بدین دیگه.
باشه، چشم، حتمانی میگم. پس من برم.
کجا میری؟
میرم توی افق محو بشم، بلکه یکم حالم خوب شه.
دوستان باشه که مدیر خوب مدیریه که اهداف مشخصی داشته باشه، یعنی وقتی اومد جلوی دوربین و خاص از خودش بگه بتونه برنامه ریزی 5 سال آینده رو خیلی واضح و مشخص عنوان کنه و تشخیص این شرایط بسیار واضح و روشن.
قلمه، چند تا شعر انتخاباتی بگو برای پوسترت میخوام.
مگه نگفتم من پوستر لازم ندارم؟ هشمت، تو رو خدا بیخیال شو.
خیلی خب باشی، چند تا شعار بگو.
چی بگم آخه؟
تو میخوای رئیس بشی، وقت من بگم چی بگی؟
خب آخه من هشمت هنوز به شعار انتخاباتیم فکر نکردم.
بمیری؟ یعنی هیچ چشاندازی برای آیندت نری؟
چرا؟ بذار یکم فکر کنم.
بگو.
بنویس به قلم بر رای دهید تا آسوده بخوابید. بخوابید.
مگه بولشی تو؟
راست بگی، به درد نمیخوره. بنویس با قلم بر آینده روشن است.
لامپ صدی؟
راست بگی. خب بنویس، بنویس قلم بر پنجره ای رو به جهان.
ویندو تو پنجره ای؟
آقا اصلا هیچی ننویس، طرف اگه خودش عاقل باشه میفهمه که باید به من رای بده.
قلم تی چی رو فکر میکنی آدم های عاقل به تو رای میدن؟
تو هشکر، تو تو ستاد انتخاباتی منی، میفهمی تو باید از من تعریف کنی؟ میفهمی نو؟
من از این سوسول بازی خوشم نمیاد، حقو میگم، تو اصلا صلاحیت ملایت نری.
یعنی بدبختی من اینه که از ستاد تبلیغاتی هم شانس ندارم.
میگم میخوای عکست نذاریم جاش گول بذاریم، اینجی 50% احتمال انتخابت میره بالا.
خدایا. خب توی پوستر انتخاباتی من عکسمو که نذاشتی، حرفامو که نذاری، بعد ببخشید این چه پوستریه؟
راست میگی. باید من یه جایشنه دارم، طرف کفاشی داره، میخوای معرفیت کنم بری اونجا کار کنی؟
عزیزم من مدیر تبلیغات نمیخوام، میفهمی؟
گلو خب ناراحتی نداره که، تو به عنوان یه کاندیدا یه شعار درست حسابی آخه نداری، این یعنی که خودت هم نمیدینی برای چی میخوای مدیر بشی، اون وقت توقع داری مردم بهت اعتماد کنن؟
خب این حرف درسته، ولی من دوست دارم، من دوست دارم، این بزرگترین دلیله.
دوست داری مدیرشی؟
آره.
دمت گرم، تا حالا توی زندگیم انقدر قانع نشده بودم.
یعنی چی؟ چه معنی داره تو برای من نامه بنویسی اخراجی؟
آقا نامه اداریه دیگه، نامه فدایت شوم ننوشتم که. آقا من با وجود حشمت نمیتونم مدیر خوبی بشم، یعنی بخوامم حشمت نمیذاره، شمام که اصلا رسیدگی نمی کنی، من رو بیچاره کرده. آقا
اهدافت مشخص شد؟
نه هنوز بهش فکر نکردم.
روند کاریت بعد از مدیریت مشخص شد؟
نه.
میدونی به چه پرسنلی احتیاج داری؟
نه، من فقط دلم میخوام مدیر بشم.
الان حشمت مقصره؟
با تشکر از سوال خوبتون نه.
در نامه رو ببند.
برای چی؟
میخوام یه حرفایی بزنم رو آنتن زشته، ببند.
باش. خب من چه؟ حالا وقت دارم دیگه فعلا. حشمت
قلمه
بجونم.
قلمه هیچ میدونه سیه مدیر علاوه بر اینکه باید سخنور خوبی باشه نباید آدم فروش باشه؟
خب حالا
فعلا تا اطلاع ثانوی چای بی چای، پوستر تمیدم سبزی فروش ها توی سبزی بذارن. خدافظ.
حالا تو چونه قرار میکنی ای بابا؟ مدیر شدن منم داستانی شده ها. مدیریت بدون چشم‌انداز و سخنوری در این زمینه دارای نواقص زیادی. یه مدیر نمونه مدیریه که وقتی هر لحظه ازش درباره آینده صحبت کنید به صورت واضح و روشن از اهدافش بگه و خوب بدونه که میخواد چی کار کنه. ما با حق انتخابمون میتونیم یه سرنوش زیبا برای خودمون رقم بزنیم و یادمون باشه همیشه که یک
بمانده.
زود اومد برای اشکال نداره، یک تلخی بی پایان بهتر از یک پایان
بسه.
متشکرم، خدافظ. Thank you.